کردند که خیلی هاش برمیگشت به سیاست گذاران ما در کشور درباره مقابله با کرونا. آقای دکتر طباطبایی شما بفرمایید، ببینیم آقای شهریاری به عنوان یکی از مهمترین سیاست گذاران در این حوزه چه پاسخی.
جناب آقای دکتر، من توضیحی دادم که تو طرح تحول سلامت زیر ساخت ها گسترش پیدا کرد و تو کرونا به درد ما خورد. همون دستگاه هایی که در اقصا نقاط کشور رفت، تخت های ویژه‌ای که تولید شد، به ما کمک کرد که علارغم این بدبختی که در کرونا داریم، باز در پاسخ به مردم هنوز به بنبست نرسیده باشیم. اون مربوط به طرح تحول بود. صحبت دومم این بود که بحث کرونا تو کشور ما از حدود آبان و دی 1398 شروع شد. متاسفانه یه مقداری اصحاب رسانه به ویژه صدا و سیما تو روزای آخر بهمن با تعلل، با آرام نشان دادن قضايا و افرادی در رسانه یه مقدار خیال مردم راحت کردن که هیچی نیست. بعد اون انتقال چینی ها پیش اومد که فقط ماهان شروع به این کار کرد. بعد بحث واکسن پیش اومد که باز تعلل شد به امید واکسن تولید داخل. و این چرایی که الان چرا ما 8-9 برابر متوسط جهانی مرگ ماست، آمار مبتلایان ما بالاست، که من میگم این ویژه کشور ماست. ما تو ترکیه و عراق و کشورهای همسایه با همچه شدت گرفتاری مواجه نیستیم، این یک کیس مخصوصه. ما چرا از منجامع جهانی متخصصین این امر بهره نمیبریم که در حل این مشکل به ما کمک کنن؟ این مجموعه صحبتی بود که تو این نیم ساعت گذشته شد و خب جناب عالی هم که اشراف کامل دارید به این موضوعات، از نظرات شما استفاده کنیم.
حالا من متاسفانه توسن علنی مجلسم، خیلی نمیم، شاید دو سه دقیقه بتونم در خدمت شما باشم. البته این که واقعا تو ابتدا اون تختای آی سی یو اینا که در تر تحول سلامت ایجاد شد خیلی به ما کمک کرد، و اگر اون نبود در ابتدا ما دچار مشکلات جدی واقعا میشدیم. ولی مشکل اصلی ما این بود که خیلی از مواقع تصمیماتی که آدمهایی که متخصص این رشته بودن و کارشناس بودن یا مسئولین وزارت بهداشت درمان میگرفتن، توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا متاسفانه وتو میشد. به همین دلیل چندین بار ما تذکر دادیم به آقای رئیس جمهور. یعنی به نظر ما خیلی از مشکلاتی که در رابطه با کرونا اتفاق افتاد میتونست اتفاق نیفته اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه‌هایی که میکردن بهش توجه میکردن. یکی دیگه از مسائل ما این بود که بالاخره مردم عزیز ما، برای اینکه ما خوب نتونسته بودیم برایشون خطرات این بیماری رو تبیین بکنیم، متاسفانه پروتکل‌ها رو جدی نگرفتن و رعایت نکردن. شما تو کشورهای اروپایی شاهد بودیم که وقتی میگفتن که محدودیت هست، کسی مثلا میگفتن 100 متر از در خونش دورتر نباید بره، اگر بره جریمه های بسیار زیادی. و یا الان شما
آقای دکتر شهریاری، خیلی ازتون معذرت میخوام، من واقعا دلم نمیخواد که از شما به عنوان نماینده مردم در خانه ملت نقد به مردم رو بشنوم. دور سرتون میگردم. شما اجازه بدید، شما سالها جان،
خداحافظ.
اگه صلاح میدونید به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که از مردم رأی گرفتین، آقای شهریاری شما دارید میگید، بفرمایید من گوش میدم. اگر اخلاق یک نماینده مجلس اینجوریه
عزیزم، گوش نمیدید.
من نمیدونم، شما به تک بفرمایید.
مردم ما اون موقع که گفتن پروتکل رعایت نکردن،
به خاطر اینکه شما به مردم تسهیلات ندادید. مردمی که کارگر روزمزدن چطور نرن سر کار؟ از کجا پول در بیارن؟
ما اینا رو همه رو گفتیم. ما به عنوان کمیسیون بهداشت درمان همه رو گفتیم. نامه نوشتیم به رئیس جمهور، گفتیم اگر شما کسب و کار کوچیکو میخواین تعطیل کنید، باید شکم شمسیر کنید. مشاغلی که یک نفر صبح باید بیاد کار کنه، باید شکم شمسیر کنید. ولی فقط این نیست. اون موقع که شما میگین جاده شما رو ببندین تو همین تعطیلات عید قربان و عید قدیر، 500 هزار ماشین از تهران رفتن شما. این که دیگه برای آدمای گرسنه نبود، همین آدمای شکمسیر بودن که بلند شدن رفتن، که برای تفریح رفتن علارغم این که نمه توصیه شد. یعنی شما فکر نکنید که اون آدمی که کسب و کار کوچک داشت اون باعث این مسائل شد. کلن یک عده فقیر بودن نتونستن تا پول ماسک بدن که ما اینا رو عمر برای جمهور درستیم و دادیم، ولی خب متاسفانه اجرا نکردن.
آقای دکتر شریعی من یه چیزی بگم شما ناراحت نمیشین قطع بکنین؟
نه من تو مجلس
من فکر میکنم ببینید شما به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت من فکر میکنم بهترین گزینه هستین. فقط همین یه جمله منو بشنوید ببینم پاسخ شما به عنوان نماینده مجلس چیه. آقای دکتر شهریاری شما یک شنبه اعلام میکنید، شمایی که دارم میگم شمای دولته، حالا کاری نداره، من مجموع تصمیم گیرانو دارم میگم، همه رو میذارم توی یک کاسه.
نه ما تصمیم گیر مثلا.
خیلی خوب باشه، حالا گوش بدید. تصمیم گیران قربونتون برم، من ساکت شدم که شما صحبت بکنید ناراحت نشید. این یه دقیقه رو به من شهروند لطفا گوش بدید. یک شنبه تصمیم میگیرید که جاده رو ببندید، میگید از دوشنبه تصمیم میگیرم که جاده رو ببندم، از دوشنبه ساعت 12 میبندم. آقا اگه داری تصمیم میگیری همون لحظه بگو که تعطیل شد. آقا طبطبایی حرف بدی من دارم میزنم.
نه درسته، ما هم نظرمون همین بود که شما اگر میخواین ببندین نگین دو روز دیگه یک روز دیگه، این معنیش اینه که مردم اگه میخواین برین برین تا فردا. درسته، بیاد به منطقیه.
آقا طبطبایی
آقای دکتر شهریاری
جان،
من میگم که ما مراسم محرم رو تو عراق دیدیم، به قولی 15 میلیون 20 میلیون در اون تراکم، مسافرای ترکیه رو هم میبینیم، افغانستان هم که طالبان دیگه کنترل با پای برهنه و بدون ماسک. چرا این آمار بالای مرگ و میر ما تو این کشورهای همسایه نیست؟ آیا کیس ما ویژه نیست؟ آیا ما نیاز به همفکری جهانی، کمک جهانی، چرا ما دستمون رو دراز نکنیم به طرف متخصص؟ چرا هنوز فکر میکنیم که همه کار رو خود ما میتونیم بکنیم؟ این دلیلش چیه واقعا؟
این صحبت شما رو، یعنی شما فکر میکنین متخصصین و کارشناسان ما تو ایران این توانایی رو ندارن؟ جناب
نداشتن آقای دکتر، اگه میداشتن که اگه میداشتن 8 برابر نبودیم.
نه علتش علل دیگه است که الان جاش نیست، چون ما گفتم اینجا الان توی بحث مجلسیم نمیتونم خیلی ادامه بدم، جاش این نیست که ما بگیم که متخصصین ما توان نداشتن. داشتن. شما باید بیای ببینید که چرا توصیه‌ای که شد، چرا کارهایی که پیشنهاد کردن کسی توجه نکرد، اونا رو باید بررسی کنم. من اعتقاد ندارم که متخصصین ما، دانشمندان ما در رابطه با این مسئله دانش نداشتن و یا کسی نتونست این کار انجام بده، توجه نشد به خواستهاشون، توجه نشد به امکاناتشون، توجه نشد که به موقع بعضی اقداماتی که لازم بود به موقع انجام بشه که متاسفانه به موقع انجام نشد. اینو باید حالا واقعا پیگیری کرد و الان امیدواریم که دولت.
آقای دکتر شهریاری وقت پیگیریش به نظرتون آقای دکتر شهریاری وقت پیگیریش دقیقا کیه؟ ما در مرداد ماه 16,000 هموطن ایرانی را از دست دادیم. نمیدونم وقت پیگیریش کیه.
پیگیریش هم موقعی بود که وقتی که آقای رئیس مجلس با آقای رئیس جمهور نوشت که باید رئیس کمیسیون بهداشت درمان عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا باشه، آقای رئیس جمهور نپذیرفتند. یعنی کمیسیون بهداشت درمان مجلس که مهمترین کمیسیون در رابطه با مسائل بهداشت درمانی توی ستاد ملی کرونا، آقای رئیس جمهور نپذیرفت.
بسیار خوب. پس من حداقل میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که دعوای سیاسی بین رؤسا داره این بلا رو سر ما مردم میاره. آقای شهریاری خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا.
آقای زدی میخواستم که به شما ادامه بدم بحث.
تدریس خوب بود، اون ترتیب خوبی متاسفانه نبود. با من حالا همه که دیگه شهر ان شاء الله یه برنامه بذاری که ما بیایم اصلا ایران و عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان رو مقایسه بکنیم. مقایسه بسیار بدی کردن که اونجا مراسم برگزار شد، هیچ خبری نشد. اینا نه در عراق هم خیلی خبرها هستش، اما خب دیتا کاملا صحیح نیست و مسائل دیگه هم هست و اینا تمام چیزهای هستش که همکارای ما و متخصص ما در آوردن. و دقیقا من در تایید فرمایشات آقای دکتر شهریاری میخوام بگم تمام این راه حل ها هم گفته شده. و اتفاقا یک نمونه، چرا بحث درمان که یه مقدار کمتر با پزشکای ما کار دارن، ما جز موفق ترین کشورها در دنیا بودیم خط اول، چرا چون بچه ها اطفالشون ایثار کردن تیم پزشکی و در خط درمان وایستادن و جلوی و الانم اگه این سفر اگه این سر شکسته بشه فنا میشه. از در پزشکای ما پرستارای ما و تیم پزشکی ما خوب کار کرده. من از خواست خودی آقای تبایه بدم خودی هلال احمد چقدر مدید بشه خود انجام داده خود هلال احمد الان الان که تغییر دولت هست مهم نیست
دکتر ایزدی
آقای دکتر تبایه الان داره میگه شیش مادیده شده حرف رو نمیزدن
آقای دکتر ایزدی
ما از گوش آقای دکتر بیا کن ما از این شاکه هستیم
آقای دکتر ایزدی
اجازه بدارید آقای هاشم من تو برنامه شما بودم من از این خواهش میکنم تو برنامه ببین تمام این مسائل و من حداقل یک دفعه تو برنامه شما که صدا جبه من گوش زد کردم
بله
اما یه اعلا که سیستم داره ثابت میشه همه میشین شیر عزیز من ما باید برای وطنمون برای کشور اسلامیمون باید همیشه شیر باشیم بعد واکسن این بعد الان دارید
بگو
واکسن باشه مگه شما هلال احمد
رو درخواست دادم من مسئولیت واکسن هلال احمد ندارم دکتر ایزدی شما از بالا بالا ناراحتی حواستون باشه من مسئول یه درمونگاه یه مرکز درمانیم نه ارتباطی به واکسن دارم نه ارتباطی به دارو فقط بهتون بگم 250 نفر از پزشکان ما مردن آقای دکتر ایزدی خط درمان پزشکا 250 نفر مردن از بی‌درایتی مسئولی الان شما از چی داری دفاع میکنی؟
شما من از که دفاع نمی کنم من دارم که این صحبت ها رو باید همیشه بزنید و همیشه باید میزنید و الان مشکل کشور ماست باید الان میدید الان من به شما گفتم ما الان شیشیم باید دست به دست هم بدیم مات نشیم صحبت آقای شهرزاد من تایید میکنم ستاد ملی کرونا نباید افسان گسیخته باشه که هر یک نفر بخواد تصمیم بگیره بعد تازه چی ستاد ملی کرونا ده ها نفر یه آدم بودن اونا چرا هیچ اقدامی نکردن ببخشید مگه استیزا تحت مجلس نیست مگه مگه قوه قضاییه مگه توانایی نداره آقا ببخشید شما وقتی میگوید که حق نداره به شمال بره من پزشکی که میرم برم توی بیمارستانی نزدیک تهران جلومو میگیرم ولی میتونم برم چطور که ماشینای دیگه رو میذارم برم ولی من برم این قوه قضایی رو باید مهم قمل بشه آجو چکار اگه همه با هم داریم به سمت من گفتم بعد کرونا پدیده است دیگه کرونا بیماری نیست تمام مسائل با در نظر گرفته و اتفاقا به شدت باید پاسخگو باشه
آقای دکتر ایزدی با همین دست فرمونی که ما داریم میریم کرونا کی تموم میشه تو کشورمون؟
یا که من یکی بخوام بگم ما اگه بخوام کنترلش بکنید تا 6 ماه 7 ماه دیگه بیاد به 100 و تقریبا 40 تا 50 میلیون واکسن بده داریم
خب 140 تا 50 میلیون دوز واکسن یعنی
واکسن بده دار چرا؟ برات میگم میخوام دوزهای بیفته ها فعلاً نبگم من بحث دیگه یادم فعلاً چیز اول این معما واکسن اما چیز اصلیش نیست نمیخواد واسی بحث بشم فعلاً چیز اول این معما واکسن ما حوالی شما بگو ما 140 میلیون دوز واکسن میخواییم بزن یعنی ما باید 75% جامعه من حداقل واکسن بزن یعنی در اون 65 میلیون 70 میلیون 75 میلیون باید واکسن بزن درسته؟
خوب
آفرین ضرب در دو که میشه چند؟
140 خورده 150 میلی
حالا تا زده اینه که اول باز داریم از زمان معصب بودن واکسن چون دوباره باید بزن نه دوباره 20 میلیون اول باید بزن
یعنی یه 75 میلیون دیگه
نه نه یعنی یه 120 یعنی 20 میلیون خود اول یعنی که زده یعنی 140 تا 170 میلیون دوز واکسن باید اول 6 ماه بزنیم شما وقتی که 150 تا 6 میکن میشه چند؟ میشه چند؟
نمیدونم میشه
میشه در یعنی ما در حدودا ما باید روزانه بین یه حدودی ماهانه یه در دو میلیون و نیم در ماه ما باید باستم حدود 2 میلیون در روز باید باستم بزنیم
2 میلیون در ماه؟
یکی کنی ما در روز
در روز
آره ما باید باستم بزنیم و باید باستم حالا این باستم زدنش یه بحثه اووردنش یه بحثه تزریقش که رو سیستم باشه زنده سرش باشه یه بحثه کجا به نگو شما میرسن بگو تو مال داریم چیز میکنی تو چی میگه ایران مال بخواه بزنیم اصلا همونجا بیشه که ما به باکسن بزنیم شما دارید کرونا رو تولید میکنید. شما 10,000 جمعیت میکشید اونجا بشون میخوان به 1,000 بشون واکسن بزنید، 2,000 واکسن بزنید، 5,000 فر آسیب میدید، 2,000 فر واکسن بزنید.
خیلی
خوب. آیا نمیشه واکسن دارن دو نکن بین اصلا میتونم هرچی کاری بکنم. گفت کن که میتونیم موفق شما شما آیا با تا پایان بهمن ماه میتوانیم 140 میلیون واکسن 150 میلیون واکسن بزنیم؟
آقای دکتر ایزدی متخصص بیماری های عفونی، خیلی ممنونم ازتون، نایب رئیس انجمن بیماری های عفونی، خیلی سپاسگزارم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ببخشید فرصتمون یه مقداری کم بودش. قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر خیلی سریع صحبت های پایانی شما رو هم بشنویم، خیلی سریع فقط لطفا.
من فقط اشاره‌ای بکنم که من چون جایگاه هم جایگاه درمانیه، من نقشی تو بحث واکسن و هلال احمر و سیاستاش ندارم، ولی اون چی که من میدونم که تو 6 ماه گذشته که اجازه دادن به هلال احمر با عنوان اینی که واکسن وارد کنه چیزی حدود 20 میلیون دوز وارد کرد، داد به وزارت بهداشت، نزدیک به 430 پایگاه داده بر واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، و اوایل سال 99 هم که اقدام به ورود واکسن کردن منع شدن، یه تعداد واکسن میخواستن وارد کنن که وزارت بهداشت منعشون کرد و اجازه نداد. من باز معتقدم که با توجه به اینی که سیاست بهداشتی و سلامت ما توسط کارشناسان ما گذاشته نمیشه، دستهایی دخالت میکنه، از دستهایی که کماکان طب سنتی رو ارجح میدونن، نمیخوام بگم طب سنتی در جایگاه خودش ارزش داره، ولی موقعی که دیدگاه مسئولین ارشد اینه که چون مرگ کرونا در بیمارستانه پس بیمارستان کرونا رو میکشه، این ربطی به کارشناس بهداشت دیگه نداره، از عهدش کاری بر نمیاد. ما باید یک مقدار ارتباطمونو با جامعه جهانی اصلاح بکنیم، اعتمادمونو به متخصصین جهانی بیشتر کنیم، سازمان بهداشت جهانی و کارشناسای ما با کمک اونا این معضلو که به صورت ویژه در سطح جهانی الان ایران گرفتارشه. من قبول ندارم آمارای ترکیه بالا نیست، آقای دکتر میگه حالا ما چیزایی داریم، اون چی که آمارای سازمان جهانی بهداشت داره منتشر میشه بیانگر اینه که وضعیت ایران کماکان در دنیا به نسبت جمعیتش وخیمه، یعنی وضع ما از کشورهای همسایه بدتره. این چراییشو و علت شما باید پیدا کنیم و کمک بگیریم از کسایی که میتونن تو این زمینه، و قبول دارم کارشناسای خوبی داریم ولی ما نیاز به کمک داریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی، رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال احمر ایران. چون هلال احمر میگم، هر دفعه هم که صحبت میکنم از هلال احمر یاد روح الله رجایی میفتم، خدا رحمتش کنه، کسی که توی همین بیمارستان هلال احمر از همکاران شما بود، سردبیر روزنامه جامع جمع، تو همون اوایل کرونا متاسفانه به خاطر این بیماری جون خودش از دست داد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. این گفتگوی اجتماعی بود، رسانه بی‌نکته مردم. یه توییت اومده بود، اونم بخونم. نوشته بود هویج شده کیلوی 40,000 تومان، علل حساب به خرگوش باید بگیم سلطان جنگل. خیلی ارادت دارم، خدا نگهدار.
قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده، با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. آرزوی صحت و سلامت داریم برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند. ما همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از این همراهی بسیار خوشحالیم.
نار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه ربابا سکنه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30,077,80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند.
کنار قدم های جابه
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستون‌های این جاده را ما به شوق حرم می‌شماریم.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید و نظرهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند، پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهایی که سازندگی شما رو حتماً به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 در تماس باشید. دوستان عزیز شنونده، ازتون خواهش میکنیم که در این روزها حتما مواظب خودتون باشید، شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. حتما خواهش میکنیم از شما، خواهش میکنیم، عاجزانه تمنا میکنیم که حتما اگه بیرون میرید ماسک استفاده کنید. همکاران ما همیشه این رو گوشزد میکنن به همه شما هموطنان عزیز که اگر خودتون مواظب خودتون نباشید هیچ کس نمیتونه از شما مراقبت کنه. دوستان عزیز حتما شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. سعی کنید که در این روزها کمتر از خونه بیرون برید و در جمع حضور نداشته باشید. خب ما همچنان همراهتون هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکارانم آماده هستند با برنامه زنده روزنه. همراه شما خوبان باشند.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.